سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أبد الآبدين. صلى الله عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين، يا باب مدينة علم النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم وفقنا بالتفهيم والتفهم. با سلام و وقت بخیر خدمت شما گرامیان و بینندگان درس و درس هایی از اعتقادات علامه مجلسی قدس سره. ضمن خوش آمد به برنامه خودتون، ما همچنان پی میگیریم درس های گذشته را و این چند درس اخیر موضوع بحثمون درباره فلسفه و فلاسفه بود. ما این بخش رو به عنوان پاسخ چند سوال پی میگیریم. سوال اول، آیا معنی فلسفه یعنی چه؟ و پس از آن که معناش روشن شد، آیا فلسفه ارتباطی با دین هم دارد یا ندارد؟ فلسفه از نظر اصطلاحی به یک سلسله احکام عقلیه گفته میشه و قواعد عقلیه گفته میشه که تعبیر میشه از او به فلسفه. البته ریشه یابی لغوی نمیخوایم بکنیم، اصطلاح رو داریم میگیم. یک سلسله قوانین عقلی است که بر اینها فلسفه اطلاق میشه و داننده و عالم به این قواعد رو فیلسوف میگن و جمع او میشه فلاسفه. و اما اینکه آیا فلسفه از نظر ماهیت چگونه هست، آیا ربطی دارد به دین یا نه، باید عرض کنیم. کلن مطالب فلسفه از دو نوع مطالب عقلی تشکیل و تشکل یافته. یکی مطالب به اصطلاح مستقلات عقلیه، به تعبیر دیگه عرض کنیم مدرکات عقل ما دو نوعه. یکی اون قسمت هایی که عقل به وضوح و روشنی اونها رو میفهمه و مورد قبول همه واقع میشه، کسی درش مخالفتی نداره. برای اثبات این گونه مطالب عقلی خب ما نیازی نداریم به استدلال های پیچیده و یا اقامه دلیل بر او، بلکه با یک توجه و التفات پیدا کردن همه اونها رو ما قبول میکنیم و همه اونو تصدیق میکنن. البته این مسائل محدود و انگشت شماره. مثال میزنیم، مثل استحاله وجود معلول بدون وجود علت و محال بودن و استحاله اجتماع ضدین، دو ضد، و یا اجتماع دو نقیض، و یا استحاله و محال بودن دور و تسلسل، یا بزرگتر بودن محیط از محاط خودش، یا دلالت نظم مداوم و هدفدار بودن، عرض میکنم ادامه نظم مداوم و و هدفدار بودن مجموعه‌ای بر علم و شعور و آگاهی ناظم او، کسی که منظم کرده اون. خب این مسائلی که الان ما برشمردیم، اینا از مدرکات اولیه عقل هست و تغییر ناپذیر هست، اینا همیشه وجود داره. وحی هم با همین مطالب روشن عقلانی ثابت میشه. ما خدا و پیغمبر و عقل رو با اینها ثابت میکنیم دیگه. امام ششم حضرت صادق علیه السلام فرمودن خداوند دو حجت برای بندگانش قرار داده: ان لله علی خلقه حجتین، حجت ظاهره و حجت باطنه. حجت ظاهره انبیا و رسول هستند و حجت باطن و درون عقل هست. اون چی که ما دین رو با او ثابت میکنیم با همین بدیهیاته، با همین مطالبی است که مورد اتفاق همه قرار گرفته است. این درک‌های روشن عقلانی چیزهایی است که درش اختلافی نیست. اون چی که بر اساس این حقایق روشن ثابت بشه و به اون متکی باشه مورد قبول همه عقلاست. بر این اساس هر کجا که ظاهر وحی و مطالبی که به وحی منتسبه با مستقلات و مدرکات اولیه و قطعیه عقل مخالف باشه، خب پر واضحه، پذیرفتنی نیست. البته در صورتی که سند و صدور او قطعی باشه. قطعی و سند، قطعی و صدور، عرض میکنم خدمتون که در این صورت ما نمیپذیریم. اگر سندش درست نباشه و توجیه روشنی هم براش نباشه، در این صورت خب پذیرفتنی نخواهد بود. مثلا از باب مثال ما یه مثالی خدمت عزیزان بزنیم که اونجایی که باید ظاهر وحی رو توجیه و تأویل کرد به خاطر این که عقل قطعی باطل میکنه او رو، اینم تذکر بدیم خود وحی بهترین راه، عرض میکنم خدمتتون، توجیه یک عبارت رو و بیان حقیقت رو روشن کرده. مثلا آیه شریفه الی ربها ناظره وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، چهره هایی در روز قیامت آثار تنعم و بشاش بودن و خرمی در او محسوس و مشهود است و به سوی پروردگارش نظر می کند، نگاه می کند. خب خداوند که مرئی نیست، خداوند که قابل رؤیت نیست که بگیم اینا به خدا نگاه می کنند. خب اینجا دلیل اقامه میشه و دلیل وجود داره بر این که یعنی به رحمت خدا نظر می کنند. یعنی در حقیقت ما چون عقلا ثابت کردیم که محال از خداوند جسم و جسمانی باشه، از این روی میایم این آیه شریفه رو بدین گونه معنا میکنیم. و نفخت و فیه من روحی، خب عنایت بفهمین اینجا مسئله روحی هست که اضافه تشریفی هست در اینجا، روح شریفی که مخلوق پروردگار متعال در اینجا از باب تشریف خدا فرموده روح من، مثل بیتی، طهر بیتی للطائفین. خدا خانه نداره که، اما به ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام دستور فرمود خانه مرا برای طائفین و طواف کنندگان پاکیزه کنید. خب در اینجا ما دلیل داریم بر این که مراد در اینجا نه اینکه خانه خدا به این معنا که خدا آمده شد کنه تو اونجا بشینه، برخیزه، راه بره، نه، چون خدا جسم نیست. به هر صورت این یک قسم از مطالب عقلی که مورد قبول همه هست، مطالب مسلم و قطعی است. اما قسم دومی هم داریم. ما نسبت به قسمت اول آنچه که در فلسفه آمده که منکر نیستیم، اصلا کاری به فلسفه نداره. فلسفه هم اگر نبود این مستقلات عقلیه و این تشخیصهای عقلیه البته به جای خودش محفوظ بود، مشکلی ایجاد نمی کرد. دوم، مطالب نظری و غیر بدیهی، مطالبی که برای انسانها روشن نیست، باید اقامه دلیل کنن روی او، نیاز به استدلال داره. و از همین جهت است که اختلاف پیدا میشه. اختلاف پیدا میشه بین فلاسفه در اثبات اینها. حالا مسائل فلسفی بعضی ها از همون قواعد قطعیه اولی است که عرض کردیم که در نظر عموم عقلا وجود داره و تمام افراد جوامع مختلف از اون بهره میبرن، اگرچه به اصطلاحات و عنوانهای قراردادی آن مسائل آشنایی نداشته باشند، ولی روح اون استدلال و دلیل در اونها قرار داره و معتقدن بهش. مثل چی؟ مثلا مثل احتیاج معلول به علت، قبلا هم اشاره کردیم، استحاله و محال بودن اجتماع دو ضد یا دو نقیض، یا محال بودن دور و تسلسل. اما بعضی از مسائل فلسفی اینا نظریه، غیر بدیهی است، اینا اختلافیه، یعنی درباره حقانیت او خب چند نوع عقیده هست که باید اثبات بشه اون چه که حق به نظر میرسه، از قبیل اصالت وجود یا ماهیت، آیا اصالت با وجوده یا با ماهیته، وحدت وجود، از نظر وجود یک سنخن موجودات یا تباین وجودات یا وجودها فرق میکنن با هم، وحدت تشکیکی یا اطلاقی وجود، قاعده الواحد و لا یستر منها الا الواحد، یا انطباق آن بر ذات ربوبی، قاعده بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس بشیء منها، قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد، مسئله حرکت در جوهر، هیولا و صورت و حدوث و قدم، این مسائلی است که در فلسفه مورد اختلاف قرار گرفته. خب در این صورت دیگه اینجا جای بحثه، یعنی اینجور نیستش که ما اینها رو بخوایم منبع معارفمون قرار بدیم. عرض کردیم بین فلاسفه تا 22 اختلاف رو بعضی از محققین جمع کردن و منطقیین تا 66 مورد اینا با هم اختلاف دارن. چجور میتونه این فلسفه و منطق ما رو به حق رهنمون بشه؟ الان اونچه که ما نقد میکنیم قسمت دوم مرادمونه، نه قسمت اول که از بدیهیات عقلیه است، قسمت دوم که از امور نظری است و کسبی که باید روی او اقامه دلیل کرد. لذا میبینیم کلام شیخ انصاری قدس سره در رسائل، عرض میکنم، به این قسم عنایت داره که در رسائل بحث قطع میفرماین و اوجب من ذلک ترک الخوض فی المطالب العقلیت النظریه. اون چی که واجب تر است این است که انسان ترک کند فرو رفتن در مطالب عقلی نظری را، نظری یعنی همینایی که اثبات میخواد و اختلاف توش، لادراک ما یتعلق به اصول دین، برای که ما عقاید دینی و اصول دینمون رو بیاییم از این راه اقتباس و استفاده کنیم، از راه فلسفه. میفرماد فانه تعریض للهلاک دائم، اگه ما این کار کردیم اصول عقایدمون رو خواستیم از عقل به اصطلاح عقل فلسفی بگیریم، خودمون رو در معرض هلاک دائم و نابودی همیشگی قرار دادیم. والعذاب الخالد، و عذاب جاودانه. وقد اشیر الی ذلک عند النهی عن الخوض فی مسئله القضاء والقدر. میفرمان در مسئله قضا و قدر هم ما اشاره به این مطلب کردیم که واجب نیست که در این مطلب ما بخوایم ورود کنیم و دنبال کنیم این مطالب رو. خب اگه ما به کلمات فلاسفه چه اشراقیونشون چه مشائیونشون مراجعه کنیم، این مطلب به وضوح ظاهر میشه که اختلافات اساسی و اصولی اینها هم در حد تضاد در اکثر مسائل مهم بین اونها وجود داره. این خودش دلیلیه بر این که شعاع روشنگر عقل محدود و بسیاری از مسائل مهم از پوشش عقل انسان خارج هست. تضاد مبانی و نظریات شیخ اشراق، رئیس فلسفه اشراق، و ابن سینا، شیخ فلاسفه عرض به محضرتون مشا، و ملا صدرا و دیگر فلاسفه در اکثر مسائل مهم، اصالت الوجود، تشکیک در وجود، وحدت وجود، بحث علم، اراده، حدوث قدم، فاعلیت حق تعالی، حرکت در جوهر، اتحاد عاقل و معقول، مسئله روح و کیفیت حشر و معاد، اینا کاملا روشن میشه که روش فلسفی یک راهی است پر خطر و ناامن و پیمودن این راه خطرناکه و سلامت و ایمنی اون تضمینی نداره و رونده این راه اگرچه فقط در یک مورد در ضرارت و انحراف بیفته هرگز معذور نخواهد بود. خب ممکنه عزیزان در این قضیه مراجعه کنن به کتاب‌های مفصل، ولی ما دیگه به اشاره رد میشیم. و یکی از مشکلاتی که در فلسفه هست اینی که فلسفه سراغ این کاسب و اون کاسب نمیره، سراغ آدمای عادی نمیره، فلسفه سراغ علما میره، یعنی وسیله است برای امتحان علما، یعنی سبب، در حقیقت باید اینجور تعبیر کنیم، گمراهی اونها شده. لذا گویا شیخ بهایی باشه، آخه علما یه عده‌ای بودن که فلسفه رو خوندن ولی معتقد نبودن. و لذا بنده عرض میکنم به صرف خوندن فلسفه ما نمیتونیم کسی رو رمی کنیم به این که معتقد به فلسفه است و کافر است و چنین چنان. نه، خیلی ها ممکنه خونده باشن ولی عقیده نداشته باشن. لذا حدیث حضرت عسکری علیه السلام هم یمیلون داره، علما آخر الزمان بدترین خلق خدان، بعضی هاشون البته، چون تمایل به فلسفه و تصوف پیدا میکنن، ولی صرف خوندن تمایل نیست. بسیاری از بزرگان نظیر حضرت آیت الله بروجردی با اینکه خودشون موافق با تدریس فلسفه در حوزه نبودن ولی خونده بودن، در نزد میرزا جهانگیرخان قشقایی در اصفهان خونده بودن، علماء بزرگ دیگر که از بردن نامشون دیگه معذورم اطاله کلام میشه، اینها خونده بودن ولی خوندن اونها دلیل بر پذیرفتنشون نیست. مرحوم حضرت آیت الله خونساری قدس سره خب خوندن ولی معتقد نبودن و نقد میکردن، چون بالاخره این علم وحی منزل که نیست، اینا حدسیات و گمانهای بشر است که در مسائل با هم اختلاف هم پیدا کردن. اینا چگونه میشه موصل به حقیقت باشه، ما رو به حقیقت بخواد برساند؟ لذا شیخ بهایی میفرماید فاء کفر، کاف و ف و را، فاء کفر ای دل به حق المعرفه، بهترم آید ز فاء فلسفه، چون که این علم لزج گر ره زند، راه را بر مردم آگه زند. ما میبینیم اونهایی که با یک ولهی فلسفه رو میخونن و به او معتقد میشن، میبینیم انحرافات بسیاری در مسائل توحیدی و اعتقاد به معاد و سایر مسائل از اینها بروز و ظهور میکنه، و این نیست جز دل دادن به این اصطلاحات و به این علم، عرض میکنم خدمتتون، درست شده به دست فلاسفه یونان. من اینجا یه قصه‌ای به نظرم آمد که در حد خودش آموزنده است عرض کنم. ما استادی داشتیم در معارف، تغمده الله به رحمته، که حدود 90 سال بیشتر شاید داشتن از دنیا رفتن. ایشون میفرمودن یک وقتی آیا آمیزا حسین آمیزا خلیل کمرعی خواب دید شیطان را به صورت واقعی خودش، واقعی خودش یعنی به صورتی که حالا به هر صورت ترسیم میکنن و نقاشی میکنن اونو. بچه ها یک کلاه تیزی داشت، سر این کلاه زنگوله ای بود، یک بنده هایی داشت برای صید کردن، وسیله های صید متعدد. میگه در خواب به او گفتم که اینها چیه؟ گفت اینا وسیله صید برای ابناء آدم آماده کردم، انسان ها رو با این صید کنم. بعد میگه از او پرسیدم که آیا بله شده که کسی رم تا حالا دسترسی پیدا نکنی؟ گفت که بله، سه نفر رو، یکی سید بحرالعلوم رو، یکی آمیسد علی صاحب ریاض رو، و یکی میرزای قمی رو. البته تعبیر شیطان این بوده از میرزای قمی، این کر جاپلغی، گوششونشون یه مقدار سنگین بودن، سنگین بوده و اهل جاپلغ هم بودن. گفته بود این کر جاپلغی، جاپلغ گاهی گفته میشه از اطراف رشته، گاهی هم از منطقه دیگه‌ای گفته شده. بر صورت ایشون چون قم ساکن بودن، میرزای قمی به ایشون اطلاق شد، مثل خواجه نصیر طوسی که خودش قمی بوده، مال وشاره قم هست، اما چون طولانی در خراسان بودن به ایشون خواجه نصیر طوسی گفتن، و حال اینکه قمی بودن. بعد ایشون میگه این سه نفر رو، سید بحرالعلوم، آمیسد علی طباطبایی صاحب ریاض، یکم این کر جاپلغی یعنی میرزای قمی. بعد میگه از ایشون من پرسش کردم خب ما چی، یعنی ما چگونه هستیم، قلاب و زنجیر ما چیه که بخوای ما رو گمراه کنی؟ ایشون گفته بود شما خودتون میایید دنبال من، نیاز به قلاب و زنجیر ندارید. میگن من از خواب بیدار شدم و دیدم هر سه این بزرگوار از دنیا رفتن، هم میرزای قمی، هم سید بحرالعلوم، و هم آمیسد علی صاحب ریاض، آمیسد علی طباطبایی، که از عرض میکنم که ایشون پدر سید محمد مجاهد بودن، صاحب مناهل، که استاد شیخ انصاری بوده. میگن من با خودم محاسبه کردم، دیدم خب میرزای قمی که خب از اولیاء الهی، صاحب کرامت، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، شیطان بر عباد الهی استیلا و سلطنت و اختیاری نداره. و اما سید بحرالعلوم خب سیدی است جلیل القدر، صاحب تشرف با اون مکانت تقوا و علمشو، ایشون هم جای خود داره، کسی که خدمت امام زمانش بارها میرسیده، این دیگه جایی نیست شیطان بتونه او رو گمراه کنه. سوم آمیسد علی صاحب ریاض. شیطان راجع به آمیسد علی صاحب ریاض یه تعبیری به کار برد که من یادم رفت عرض کنم. آیا آمیز حسین کمرعی میفرماید شیطان گفت اما آیا آمیسد علی صاحب ریاض رو، کتای ایشون از پشت اومدم ببندم ولی زد و پاره کرد. ایشون میفهمن آمیسد علی از دنیا رفته بود ولی پسرشون سید مجاهد زنده بود، استاد شیخ انصاری. رفتم ازشون پرسش کردم که آیا در طول زندگی پدرتون یک نقطه ضعفی، چیزی شما سراغ دارید؟ ایشون میفهمن که بعد که اینو شنیدن فکری کردن و بعد فرمودن که نه یادم نمیاد جز این جهت که یه روز پدرم من صدا زد سید محمد، آسد محمد، بله، رفتم اینم چه کار دارن، دیدم پدرم فرمود آسد محمد این کتاب هایی که جلوی منه بردار بریز تو شط تو رودخونه. گفتم چرا پدر جان، اینا چه کتاب هاییه؟ فرمودن اینها کتاب های فلسفه است، به قول قدیمی ها حکمت میگفتن. من تا کنون تصور میکردم که میشه بین اینها، یعنی بین فلسفه و اخبار و روایات آل اسمت علیهم السلام جمع کرد، ولی الحال یقین کردم که اینا قابل جمع نیست. به اصطلاح منطقی صغرا و کبرا از فلسفه میچینیم، نتیجه در میاد بر خلاف روایات و احادیث آل بیت علیهم السلام، لذا اینا رو بردار ببر. اینجا استاد میفرمود آنجایی که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد؟ اونجایی که شیطان از امثال آمیسدلی طباطبایی صاحب ریاض با اون جلالتش دست بر نداشته و خواسته توسط فلسفه او رو گمراه کنه، دیگه تا چه رسد به من بچه طلبه‌ای که تازه اومدم تو حوزه وارد شدم، هنوز نه عقاید بلدم نه کلام میدونم نه سیری در معارف اهل بیت کردم، کتاب فلسفه بزنم زیر بغلم برم فلسفه بخونم. اون بزرگانی هم که تجویز میکردن و تجویز میکنن خوندن فلسفه رو، بعد از این که سطح و انسان تا کفایه خوب بخونه، یک دوره معارف دین رو ببینه، در کلام شرح باب هادی اش رو ببینه، شرح تجرید رو ببینه، در کلام خوب کار کنه، معارف رو ببینه، حق الیقین علامه مجلسی رو ببینه، حق الیقین شبر رو ببینه، یک دوره معارف دین و مزاق شرع به دست او بیاد، بعد اونم در نزد استادی دلسوز بصیر و واقف به موارد خطای فلاسفه بخونه و فرا بگیره، که اگر یه وقت روبرو شد با یک فردی که از طریق فلسفه میخواد مردم رو گمراه کنه، ما از اون طریق پاسخگو باشیم. نظیر سحر و جادوگری که بر بعضی واجب گاهی سحر یاد بگیرن تا سحر شخص مدعی نبوت و پیغمبری رو ابطال کنن، ولی این که هر شخصی در هر سنی کتاب فلسفه بزنه زیر بغلش بخونه، نه، این که صحیح نیست. این است که باید دقت داشت. خود بزرگان فلاسفه هم معتقد به همینن، میگن لغزشگاه اینجور نیستش که هر کسی شایستگی خوندن فلسفه رو داشته باشه، گاهی بعضی از شبهاتش به قدری فریفته میکنه و گمراه میکنه افراد رو و چنان زمین میخورن که دیگه بلند نمیشن. پس بنابراین فلسفه دو قسمته، یه قسمت بدیهیات عقلی است، ما اونو امکار نمیکنیم. اگه علم فلسفه هم تدوین شده در کار نبود، خود به خود انسان ها به اون حقایق اعتراف داشتن و معتقد بودن. یک سلسله نظری هست و کسبی که تو اینها اختلاف هست و ثمراتی که اینها از خود میده همین هست که حقایق عرض میکنم اعتقادی، ارزش های دینی از نظر اعتقادی اینها متزلزل میشه و زیر سوال میره، از قبیل معراج جسمانی پیغمبر صلی الله علیه و آله، جسمانیت معراج، جسمانیت معاد، بینونت خدا از خلقش در وجود، از نظر وجود همسنخ ندانستن، این از این جهت باز با مشکل مواجهن، ما همسنخ نمیدونیم وجود حق با مخلوقات و و از این قبیل مسائلی که شخص بصیر به معارف اهل بیت علیهم السلام متوجه میشه که چقدر سخنان فلاسفه، نوشته هاشون، گفته هاشون دور از حق و حقیقت هست. ولذا بزرگان دین ما همیشه هشدار میدادن نسبت به فراگیری فلسفه، همیشه زنگ خطر رو به صدا در میآوردن که مواظب باشید، نکنه که خدای ناخواسته اعتقادتون از بین بره. ولی هیچ گونه منبعی برای معارف ما نیست فلسفه. اگر بود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در حدیث ثقلین میفرمود که من در میان شما به جای گذاشتم کتاب خدا و عترتم و فلسفه را، این که نفرمودن، قرآن و عترت. پس از آن که ما از طریق عقل خدا و رسول و قرآن و عترت را ثابت کردیم، اونم عقل بدیهی ها، قسمت اولی که اشاره کردیم، دیگه اینجا ما نیازی نداریم بخوایم سراغ فلاسفه بریم. پس این سلیقه ای که بعضیا به خرج میدن، میگن ما تا فلسفه رو نخونیم اصول کافی رو مطالعه نمیکنیم، روایات رو نمیبینیم، چون نمیفهمیم، نخیر، چنین نیست. مخاطب به این روایات اشخاصی نبودن که فلسفه خون باشن، اشخاصی بودن که حالا یا عادی یا متوسط یا در حد بالا. به هر صورت این چنین نیست که ما حتما باید فلسفه بخونیم. حالا خوندنش به عنوان پاسخگویی دشمنان اون یک حساب دیگه ای داره، اون بدیهیات عقلیه رو هم که ما قبول کردیم، بله، اگه فلسفه ای هم نبود اینها حقیقت داشت و وجود داشت. حالا من دیگه فرصت نیست در کلمات علما وارد بشم که چگونه هشدار میدن از خوندن فلسفه. خداوند متعال حسن عاقبت به ما کرم بفرماید و ما رو از علوم زلال و معارف سرشار اهل بیت علیهم السلام بهره مند بدارد و از اعتقاد به چیزهایی که ما رو در نزد خدای متعال معاقب و کیفر خواهد داد مسئول و محفوظ بدارد. خداوند متعال انشاءالله که حسن عاقبت خصوصا در موضوع اعتقادات به ما کرم بفرماید که خدای ناخواسته عقاید ما دستخوش اعوجاج، انحراف و گمراهی انشاءالله واقع نگردد. به منهی و کرمه شما گرامیان و عزیزان رو تا فرصتی بعد به خدای متعال می سپارم. موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.